درس نهم در معنی ولایت تکوینی. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینه فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. در بسیاری از روایات از طریق اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و از طریق عامه وارد است که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز. هیچ کس از صراط نمیتواند عبور کند مگر آن کسی که علی برای او پروانه عبور بنویسد. ما قبل از این که این روایات را نقل کنیم برای فهمیدن معنی صراط و کیفیت نوشتن پروانه عبور ناچار مقدمه ای را ذکر می کنیم و آن این که تمام موجودات همانطور که سابقا اشاره شد ظاهری دارند و باطنی و از جمله انسان و اخلاق و افعال انسان نیز دارای ظاهر و باطنی هستند. ظاهر آن را خلق و ملک و باطن آن را امر و ملکوت گویند. ظاهر مشهود و محسوس ولی باطن در این عالم مختفی است. میزان جزا و پاداش اعمال بر ملکوت و حقیقت اعمال است نه بر ظاهر آنها. مثلا نمازی را که شخص می‌خواند از نقطه نظر ظاهر ممکن است تمام خصوصیات آداب واجبه و مستحبه از وضو و طهارت و قیام و استقبال و سجده و انگشتر عقیق و عطر و مسواک و لباس سفید و امامه و غیره ها همه در او رعایت شود، ولی گاهی نیت همان تقرب به سوی خدا بوده و گاهی منظور خودنمایی و ریا باشد. گرچه در هر دو صورت ظاهر نماز تفاوتی ندارد، ولی جان و حقیقت او که عبارت از انگیزه و داعی نمازگزار است، روح این نماز را در دو بعد متفاوت قرار داده است. یکی تقرب به خدا و دیگری تقرب به هوای نفس. در صورت اول نماز انسان را به خدا نزدیک می کند و در صورت دوم دور می گرداند. در صورت اول به بهشت می برد و در صورت دوم به دوزخ. روزه و جهاد و زکات و حج و امر به معروف و نهی از منکر و قرائت قرآن و عیادت مریض و سایر اعمالی که ظاهر آن ستوده است همه دارای این ملکوت و حقیقت هستند. و به مقدار شدت و ضعف نیت به جای آورنده آنها قدرت ایصال آنها به خدا تفاوت می کند، به شدت و ضعف متغیر می گردد. و اگر نیت غیر خدا باشد نه تنها انسان را نزدیک نمی کند بلکه دور می گرداند. معاصی و گناهان نیز دارای جان و روحی هستند که اختلافات شدت و ضعف کیفر بر اساس شدت و ضعف داعی شخص گناهکار بر معصیت است. و احیاناً ممکن است کسی صورت گناه انجام دهد ولی از روی عمد نباشد بلکه از روی خطا باشد. در این صورت آن فعل عنوان عصیان نداشته و دور کننده نخواهد بود. در عالم حس و شهادت، یعنی عالمی که ما با حواس ظاهر بدان ارتباط پیدا می کنیم که منظور همین عالم است، ملکوت و واقعیت اعمال مخفی است و آنچه ظاهر و مشهود است همان پیکره و کالبد فعل است. و رضا از نقطه نظر ظاهر، معیار بزرگی و کوچکی اعمال در نظر گرفتاران در چاه طبیعت همان بزرگی و کوچکی عمل است. نماز خواندن فراوان، روزه گرفتن بسیار، تظاهر به ورع و تقوا نمودن، حالت خضوع و فروتنی به خود بستن، نرم و آرام سخن گفتن بسیار مطلوب و غیر آن نامطلوب، ولی در عوالم معنی و ملکوت مطلب کاملا به عکس خواهد بود. در آنجا ظاهر اعمال از نقطه نظر بزرگی و کوچکی ابدا مورد نظر نیست. آنچه معیار و میزان مطلوبیت و مرغوبیت است، همان نیت و اخلاص و روحی است که عمل دارا بوده است. در آنجا ظاهر اعمال مختفی و ملکوت و باطن اعمال ظهور دارد. در اینجا ظاهر معلوم و باطن مخفی می باشد، مانند عالم خواب و عالم بیداری. در عالم بیداری آنچه مشهود است و محسوس به کلی در عالم خواب از بین می رود و شخص که سر بر بستر خواب می گذارد، تمام ظهورات و آثار عالم بیداری و خصوصیات و کیفیات این عالم را به کلی محو و نابود می بیند، مثل آن که اصلاً در تمام مدت عمرش چنین عالمی را ندیده است و چون بیدار می شود و این عالم خود را بر او عرضه می کند، تمام خصوصیات عالم خواب را اعتباری پنداشته و مثل آن که اصلاً در آن عالم نرفته است. تا هنگامی که انسان به عالم ملکوت راه پیدا نکرده است، غیر از مظاهر این عالم طبیعت و کالبد و پیکره ظاهر اعمال چیزی ادراک نمی کند. ولی چون به واسطه ی مرگ طبیعی یا غیر آن اتصال با عوالم ملکوت پیدا می کند، در آن وقت حقیقت و واقعیت‌های اعمال بر او طلوع نموده و سر و کارش دیگر با آنها خواهد بود. عالم شهادت دستخوش نسیان واقع شده و ظهورات نیت‌ها و واقعیت‌ها یک عالم نوین را با هزاران برابر آثاری قوی‌تر از عالم حس بر انسان عرضه می‌دارند. انسان در دنیا به وسیله نفس و صفات آن و استخدام افعال راهی را در معنی طی می کند و چون بازگشت نفوس به سوی خداست، این راه در ملکوت و نفس انسان نیز به سوی خدا خواهد بود. افراد بنی آدم در پیمودن این راه بر حسب اختلاف قوای معنوی متفاوتند. بعضی راه آنان بسیار مستقیم و بعضی کم و بیش منحرف و برخی کاملا در جاده انحراف در حرکت هستند. چون انسان از اول عمر خود تا آخرین لحظه حیات حالات متفاوتی دارد و ملکات روحیه و نفسیه او از حالات مختلفه که نتیجه اعمال متفاوت است حاصل می شود، دائما از حالی به حال دیگر منتقل می شود تا آنکه اگر کاملا حالاتش پسندیده و ممدوح باشد و فعلش صالح و نیتش تقرب به خدا بوده، اخلاص در عمل نماید، دائما از حالی به حالی و از کمالی به کمالی انتقال یافته و از مقربین درگاه او شده و از سابقین می‌گردد، چنانچه لطف و عنایت خدا دست او را گیرد از کملین خواهد شد. و اگر از متوسطین باشد، یعنی نتواند یک بار غیر خدا را فراموش کند، بلکه گاه گاهی نفس اماره و شهوت بر او غالب آمده و سیر او را متوقف یا احیاناً کمی به عقب حرکت دهد، ولی غالباً فعلش و گفتارش صالح و نیتش خالص باشد، از اصحاب یمین خواهد بود. و اگر نفس اماره همیشه رهبر او باشد و تمام سیر او در خلاف وصول به مراحل کمال انسانی صورت گیرد، از اشقیا و از اصحاب شمال می گردد. و این اختلاف راه‌هایی که مردم دارند موجب اختلاف ملکوت آنها می گردد. لذا بعضی راه را به سرعت طی می کنند و بعضی به بطء و بعضی با نهایت مشقت و گرفتاری. این ملکوت در قیامت ظهور می نماید و آنجا که عالم حقیقت است، مردم در درجات متفاوتی واقعند. جهنمی که افروخته می شود، ظهور و بروز عوالم شهوت و غضب و استکبار و شخصیت طلبی و اعراض از خدا و انقمار در معاصی است که به عبارت قرآن از او به حیات دنیا تعبیر می شود. بنابراین جهنم ملکوت دنیا است و صراطی که بر روی آن کشیده می شود راهی است که انسان باید در نفس خود طی کند تا به مقصود که خداست نائل گردد. و چون این راه را انسان در دنیا طی می کند، لذا این صراط نیز بر روی جهنم قرار می گیرد. و چون هر کس حتماً باید در دنیا با مجاهده نفس با شهوات بر مقصود فائز آید، لذا عبور از جهنم برای تمام افراد حتی انبیا و اولیای خدا ضروری است. وقتی که آیه کریمه نازل شد و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جسیا، از رسول خدا سوال کردند شما هم وارد جهنم می شوید؟ فرمود بلی، ولکن ما مانند برق خاطف از آن عبور خواهیم نمود. بنابراین چون همه در دنیا آمده اند و همه نیز در نفس خود راهی به خدا داشته اند، لذا باید همه در جهنم وارد شده و همه باید از صراط عبور کنند. آن کسانی که دل به دنیا ندادند و عقل خود را منکوب ننمودند و لحظه‌ای غیر خدا نپرستیدند، مانند برق خاطف از روی جهنم که صراط است عبور می کنند. بقیه افراد به حسب اختلاف حالشان در اخلاص سرعت آنها متفاوت است. بعضی بسیار کند و بطی حرکت می کنند و بعضی که از زمره اشقیا بوده و راه آنها کاملا منحرف بوده از صراط غلطیده و در آتش می افتند. از عبدالله ابن مسعود روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند یرد الناس نار ثم یسترون به اعمالهم فاولهم کلمح البرق ثم کمر ریح ثم کهزر الفرس ثم کراکب ثم کشد الرجل ثم کمشیه. مردم همه در آتش داخل می شوند و پس از آن به واسطه اعمالشان از آن خارج می گردند. اولین کسی که خارج می شود مثل سرعت برق زدن بیرون می آید و پس از آن مثل وزیدن باد و پس از آن مثل دویدن اسب و پس از آن مثل شخص سواره و پس از آن مثل شخصی که می دود و پس از آن مثل کسی که راه می رود. و از تفسیر قمی از حضرت صادق علیه السلام روایت است که از صراط و ادق و من الشعر و احد و من السیف فمنهم من یمر رو علیه مثل البرق و منهم من یمر رو علیه مثل عدو الفرس و منهم من یمر رو علیه ماشیا و منهم من یمر رو علیه حبوان و منهم من یمر رو علیه متعلقا فتأخذ النار منه شیئا و تترک شیئا. صراط از مو باریکتر و از شمشیر برنده تر است. بعضی از مردم مثل برق از آن عبور می کنند و برخی مثل دویدن اسب و جماعتی مثل شخص پیاده و گروهی مثل افرادی که به چهار دست و پا به روی زمین راه می روند و دسته‌ای در آتش آویزان شده و بدین قسم عبور می کنند. پس آتش مقداری از آنها را در خود می گیرد و مقداری را رها می کند. بنابراین معنی صراط عبور از ملکات و اخلاق رذیله و صفات ناستوده است. هر که اصلاً آلوده نشد چون برق خاطف عبور کند و اگر فل جمله آلوده شد چون شخصی اسب سوار و همچنین تا آنکه بسیار آلوده گردد در جهنم به صراط آویزان شده و آتش او را فرا گیرد. امام علیه السلام که در دنیا صراط و راه انسان را به سوی خدا معین می کند و سیطره بر نفس و ملکوت انسان دارد، در قیامت نیز که ظهور صفات و ملکات است، سرعت و بطء حرکت انسان را از صراط معین فرموده و طبق سرعت و بطئی که در حرکت به سوی خدا در دنیا داشته است، به همان میزان اجازه سرعت یا عدم سرعت حرکت او را از صراط می دهد. و به افرادی که اتصال با مقام معنا و ولایت نداشته و روح شرف و فضیلت انسانیت را در وجود خود معدوم نموده اند، اجازه حرکت نداده و به جهنم امر می کند آنان را در خود فرو گیرد. چون امام در دنیا بر ملکوت مؤمنین و غیر مؤمنین احاطه دارد، در آنجا نیز بر فراز محلی بلند و مکانی رفیع که بر بهشت و جهنم مستولی است قرار می گیرد و مکان و منزلت هر یک از افراد نیک را در بهشت معین و منزل و مکان هر شخص فاسق و منحرف را در دوزخ تعیین می کند. آن مقام والا در قرآن مجید تعبیر به اعراف شده است و بینهما حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. اعراف در لغت دو معنی دارد، یکی قسمت بالای حجاب و پرده را گویند و دیگری قسمت بالای کوه و تل را گویند و هر دو معنی در اینجا مناسب است، یعنی حجابی بین بهشتی ها و جهنمی ها واقع می شود. در بالاترین نقطه از آن حجاب امام قرار می گیرد، چون در دنیا او در عالی ترین نقطه از حالات روحی و معنوی قرار گرفته بود و از آنجا به تمام چهره ها و سیماهای امت خود نگریسته و حالات روحی و ملکوت آنان را از سیمایشان مشاهده می کند، همانطور که در دنیا بر ملکوت آنها احاطه داشت و آنها را از راه ملکوت به واقعیت و مقصد آنها سیر می داد، آنجا نیز طبق همین واقعیت و ملکوت آنها را در نقاط مختلف بهشت یا در درکات متفاوت دوزخ قرار می دهد. بنابر آنچه ذکر شد، اولاً حقیقت ظهور جهنم و ثانیاً حقیقت صراط و ثالثاً مقام اعراف در امام و رابطه کیفیت ادخال جهنمی ها در جهنم به دستور امام و سر آن واضح شد به حمد الله و قوته. حال میگوییم که روایاتی که در این باره راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام از طریق شیعه وارد شده است بسیار زیاد است، ولیکن ما برای آن که معلوم شود این مطالب مسلم و در نزد اهل تسنن نیز جای تردید نیست، بنابر آن گذاشتیم که فضائل آن حضرت را غالبا از کتب آنها نقل نماییم. ابن حجر حیتمی شافعی گوید که روایت کرده است ابن سمان ان ابا بکر قال له ایل علی علیه السلام سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. ابن سمان میگوید که ابوبکر به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام گفت از پیغمبر خدا شنیدم که هیچ کس نمیتواند از صراط عبور کند مگر کسی که علی برای او اجازه عبور نوشته باشد. و سپس ابن حجر که این حدیث را از سنن دارقطنی نقل کرده است میگوید که ان علی علیه السلام قال لستت الذین جعل عمر الامر شورا بینهم کلاما طویلا من جملته انشدکم الله هل فیکم احد قال له رسول الله صلی الله علیه و آله یا علی انت قسیم الجنه و النار یوم القیامت غیری قال اللهم لا. و معناه ما رواه انتره عن الرضا علیه السلام انه صلی الله علیه و آله قال له انت قسیم الجنه و النار فی یوم القیامت تقول للنار هازالی و هازالک. ابن حجر برای تأیید روایتی که از ابوبکر نقل کرده، کرام امیرالمؤمنین را در شورا شاهد آورده و کرام حضرت رضا علیه السلام را به انتره مفسر و مبین کرام امیرالمؤمنین علیه السلام قرار داده است. و نیز محب طبری شافعی این روایت را بدین مضمون از قیس ابن ابی حازم نقل می کند. عن قیس ابن ابی حازم قال التقى ابو بکر و علی ابن ابی طالب رضی الله عنهما فتبسم ابو بکر فی وجه علی فقال له ما لک تبسمت قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز اخرجه ابن السمان فی کتاب الموافقه. میگوید که قیس ابن ابی حازم گفت برخورد کردند با یکدیگر ابوبکر و علی ابن ابی طالب. در این حال ابوبکر در چهره علی تبسمی نمود. حضرت فرمود چرا تبسم نمودی؟ گفت از رسول خدا شنیدم که می‌فرمود کسی از صراط عبور نمی‌کند مگر آنکه علی پروانه خروج برای او بنویسد. و نیز عین این روایت را از ابوبکر موفق ابن احمد خارزمی در کتاب مناقب خود نقل می‌کند. علامه میرزا نجم الدین شریف عسکری در کتاب مقام الامام امیرالمؤمنین عند الخلفاء در صفحه 5 گوید این حدیث را از ابوبکر بسیاری از بزرگان در کتب خود نقل کرده اند. 1. ابراهیم ابن محمد همویینی شافعی در فرائد السمتین جلد 1 الباب الرابع والخمسین. 2. محب طبری شافعی ایزن در کتاب دیگر خود به نام الریاض النظره فی فضائل الاطره جلد 2 صفحه 173 و 177 و صفحه 244 و او گفته است که حاکمی در اربعین خود این حدیث را روایت کرده است. 3. ابن ابی عدسه در تاریخ خود به این لفظ آورده است که قال ابو بکر لعلی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لا یجوز احد الصراط الا من کتبت له الجواز. 4. شیخ سلیمان حنفی قندوزی در ینابیع المودّة صفحه 86 و صفحه 112. 5. ابن مغازلی شافعی در کتاب مناقب خود آورده است همچنان که در غایت المرام آورده است. 6. خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 3 صفحه 161 عن ابن عباس. 7. قاضی عیاض در شفا. 8. علامه سید ابوبکر ابن شهاب الدین العلوی الحسینی شافعی در کتاب رشفت السادی من بحور فضائل بن الهادی. 9. قرشی در شمس الاخبار. 10. علامه شیخ عبدالله شبراوی شافعی در الاتحاف به حب الاشراف. 11. اسعاف الراغبین سپس گوید این حدیث را جماعتی دیگر از صحابه غیر ابوبکر مانند ابن عباس و ابن مسعود روایت کردند. البته از این افراد نام برده شده همویینی و محب طبری و ابن ابی عدسه و سلیمان قندوزی حدیث را تخریج و بقیه فقط در کتاب خود روایت کرده اند. لیکن چون به ینابیع المودّة مراجعه شد در صفحه 112 و 86 این حدیث را از ابوبکر روایت نمی کند، اما در صفحه 112 این حدیث را به امیرالمؤمنین و عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن مسعود و انس ابن مالک و ابی سعید الخدری نسبت می دهد و می گوید الحموینی به سندهی ان مالک ابن انس، ان جعفر صادق، ان آبائهی ان علی ابن ابی طالب رضی الله عنهم، ان النبی صلی الله علیه و آله قال اذا جمع الله الاولین والآخرین یوم القیامت نصب الصراط علی جهنم لم یجز انها احد الا من کانت معه براتون به ولایت علی ابن ابی طالب. چون خداوند اولین و آخرین را در روز قیامت جمع کند، صراط را بر روی جهنم نصب می کنند و هیچ کس نمی تواند از روی آن عبور کند مگر کسی که در دستش پروانه عبور به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب باشد. ایزن اخرج هذا الحدیث موفق ابن احمد به سندهی عن الحسن البصری عن ابن مسعود، ایزن اخرجه موفق به سندهی عن مجاهد عن ابن عباس رضی الله عنهما، ایزن ابن المغازلی اخرج هذا الحدیث به سندهی عن مجاهد عن ابن عباس و عن طاووس عن ابن عباس، ایزن به سندهی عن انس ابن مالک و به سندهی عن ابی سعید الخدری رضی الله عنهم. و اما در صفحه 86 و همچنین در صفحه 113 از ابن مسعود به متن دیگری از موفق ابن احمد با اسناد خود از حسن بصری از ابن مسعود روایت کرده است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا کان یوم القیامت یقعد علی علی الفردوس و هو جبل قد علا علی الجنت و فوقه عرش رب العالمین و من صفحه تنفجر انهار الجنه و تتفرق فی الجنان و علی جالس علی کرسی من نور یجری بین یدیه تسنیم لا یجوز احد الصراط الا و معه سند به ولایت علی و ولایت اهل بیته فیدخل محبیه الجنه و مبغضیه النار. ابن مسعود گفته است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است چون روز قیامت فرا رسد علی در فردوس می نشیند و فردوس کوهی است که بر تمام بهشت برتری و تفوق دارد و بالاتر از او عرش پروردگار جهانیان است و از دامنه این کوه نهرهای بهشت جاری است و در میان بهشت‌ها پخش می‌شود. علی بر روی یک کرسی از نور نشسته و چشمه تسنیم در مقابل او جاری است و هیچ کس از صراط عبور نمی‌کند مگر آنکه با او سندی نسبت به ولایت علی و ولایت اهل بیتش بوده باشد. علی دوستان خود را به بهشت و دشمنان خود را به جهنم داخل می‌کند. و نیز این کیفیت از مضمون روایت را خوارزمی در مقتل خود طبع نجف جلد 2 صفحه 39 نقل می کند. باری این حدیث مقام امیر المؤمنین علیه السلام را در اعراف بیان می کند که در آخرین درجات فرق که از آنجا عالم کسرت شروع می شود، یعنی در حقیقت ولایت که حجاب عقرب است قرار دارد و از دامنه اعراف تسنیم که نهری است در بهشت جاری است. این نهر از ولایت سرچشمه گرفته و فروعاتش در غروب شیعیان جاری و ساری و در آن عالم ظهور ملکوت در بهشت‌های آنان جاری می‌شود و امیرالمؤمنین که حقیقت ولایت است به حسب میزان جریان تسنیم مقامات بهشتی‌ها را معین نموده از صراط عبور و به منازل خود میرسند و آنهایی که از ولایت بهره ندارند جایگاه آنان را در دوزخ معین می‌فرماید. ابن شهرآشوب گوید ابن عباس و انس از پیغمبر اکرم حدیث نمودند که قال اذا کان یوم القیامت و نصب الصراط علی جهنم لم یجز علیه احد الا من معه جواز فیه ولایت علی ابن ابی طالب و ذالک قوله تعالی وقفوهم انهم مسئولون. رسول اکرم فرمودند چون روز باز پسین برپا شود و صراط بر جهنم نصب گردد هیچ کس از آن عبور نمی کند مگر کسی که با او پروانه‌ای باشد که در آن ولایت علی ابن ابی طالب نوشته شده باشد. و این است معنای گفتار خدای تعالی و متوقف سازید آنها را چون باید سؤال شوند. و نیز گوید که پدر من شهرآشوب با اسناد خود از رسول الله روایت کرده است که لکل شیء جواز و جواز الصراط حب علی ابن ابی طالب، از برای وصول به هر چیزی پروانه است و پروانه عبور از صراط محبت علی ابن ابی طالب است. و نیز در تاریخ خطیب لیس از مجاهد از طاووس از ابن عباس روایت می کند قلت للنبی یا رسول الله للناس جواز؟ قال نعم. قلت و ما هو؟ قال حب علی ابن ابی طالب. به پیغمبر عرض کردم ای رسول خدا، برای مردم در روز قیامت جواز عبور است؟ فرمود آری. عرض کردم چیست آن جواز؟ فرمود محبت علی ابن ابی طالب. و در حدیث وکی قال ابو سعید یا رسول الله ما معنا برات علی؟ قال لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. ابو سعید می گوید به رسول خدا عرض کردم معنای برات علی چیست؟ فرمود شهادت بر توحید خدا و بر نبوت محمد رسول الله و بر ولایت علی ولی الله. و پیغمبر اکرم از جبرائیل سؤال نمود کیف تجوز امتی الصراط فمضا و عاد و قال ان الله تعالی یقرأک السلام و یقول انک تجوز الصراط بنوری و علی ابن ابی طالب یجوز الصراط بنورک و امتک تجوز الصراط بنور علی فنور امتک من نور علی و نور علی من نورک و نور که من نور الله. چگونه امت من از صراط می گذرد؟ جبرائیل رفت و برگشت و گفت خداوند تعالی بر تو سلام می رساند و می گوید تو از صراط به نور من عبور می کنی و علی ابن ابی طالب از صراط به نور تو عبور می کند و امت تو از صراط به نور علی عبور می کنند. پس نور امت تو از نور علی است و نور علی از نور توست و نور تو از نور خداست. و در خبر است که و هو الصراط الذی یقف علی یمینه رسول الله و علی شماله امیر المؤمنین و یأتیه من نداء من الله القیا فی جهنم کل جبار عنید. و آن صراطی است که در طرف راستش رسول خدا می ایستد و در طرف چپش امیر المؤمنین و به آن دو از طرف خداوند ندا می رسد بیفکنید در جهنم هر شخص جبار و معاندی را. و حسن بصری از عبدالله از حضرت رسول الله در خبری دیگر روایت کرده است که و هو جالسون علی کرسی من نور یعنی علیان یجری بین یدیه تسنیم لا یجوز احد الصراط الا و معه براتون به ولایته و ولایت اهل بیته یشرف علی الجنت و یدخل محبیه الجنت و مبغضیه النار. علی ابن ابی طالب در روی یک کرسی از نور می نشیند و چشمه تسنیم در مقابلش جاری است و هیچ کس نمی تواند از صراط عبور کند مگر آنکه با او پروانه عبور به ولایت او و ولایت اهل بیتش بوده باشد. علی ابن ابی طالب بر تمام بهشت اشراف دارد و محبان خود را به بهشت و مبغضان خود را به جهنم می اندازد. و چقدر خوب شاعر اهل بیت سید اسماعیل ابن محمد همیری گوید: قول علی لحارس عجبو کم سمع اعجوبتن لهو حملا. گفتار علی ابن ابی طالب به حارس همدانی بسیار عجیب است، چون آن گفتار چه بسیار از عجایب و غرایب را در بر داشته است. یا حار همدان من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلا. ای حارس همدانی، هر کس بمیرد مرا خواهد دید، چه از مردمان مؤمن باشد و چه از مردمان منافق دوبین و خودپسند. یا هارو یا هاره در منادای مرخم. لغت اصح و اشهر آن است که حرکت حرف آخری را که باقی مانده است به همان حال اصل باقی می گذارند. و البته بسیاری نیز آن حرکت حرف محذوف را به ما قبل منتقل می نمایند. در ضبط کلمه قبل احتمالاتی داده شده که معنای هیچ یک از آنها مناسب مقام نیست و آنچه به نظر حقیر می رسد این است که به فتح قاف و فتح یا کسر با و فعل ماضی بوده باشد، چون یکی از معانی قبله و قبله این است که در چشمان قبل بوده باشد و قبل در چشمان عبارت است از اقبال و نظر کل من العینین الی الاخرى، یعنی هر یک از دو چشم به سمت دیگری متوجه شده و در نظر کردن به یکدیگر روی آورده باشند. و این همان معنای لوچی است که در زبان عامه میگویند چشمش چپ است و اثرش دوبینی است و لازمه دوبینی خودبینی و خودپسندی است که چشم ها پیوسته میخواهند خود را ببینند. و این معنی از آثار نفاق است که مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در اینجا آن را از صفات منافق شمرده است. و نیز در لغت وارد شده است که رأیته قبلاً یعنی عیاناً و مقابلتاً. بنابراین ممکن است این کلمه در اینجا به ضم قاف و با بوده باشد، یعنی من یمت یرنی قبلاً، هر کس بمیرد مرا عیاناً خواهد دید. و این احتمال نیز پسندیده است و شاید از احتمال اول اقرب باشد. در لسان العرب گفته است رأیته قبلاً و قبلاً و قبلاً و قبلاً و قبلیاً و قبیلاً ای مقابلتاً و عیانا. و بنابراین شعر همیری را می توان پنج قسم قرائت کرد: یعرفنی طرفه و اعرفه به عینه و اسمه و ما فعلا. آن متوفا مرا با چشمان خود می شناسد و من او را نیز به اسم و رسم و به شخصیت و کردارش می شناسم. در مناقب ابن شهرآشوب به نعتهی آمده است: و انت عند الصراط تعرفنی فلا تخف اسرتن ولا زللا. و تو در هنگام عبور از صراط مرا می شناسی، پس از هیچ خطا و لغزش مهراز. اسقی که من باردن علا زمعن تخاله فی الحلاوت الاسلا. من در آن حالت آشفتگی و حرارت و تشنگی چنان آب سرد خوشگواری به تو خواهم داد که از شدت شیرینی و حلاوت آن را به منزله عسل بپنداری. اقول للنار حين توقف للارض على جسرها زر الرجلا. در آن وقتی که تو را بر روی جسر و پل جهنم برای ارض نگاه می‌دارند و متوقف می‌کنند، من به آتش میگویم این مرد را واگذار و رها کن. زری فلا تقربیه ان له حبلا به حبل الوحی متصلا، او را واگذار و به او نزدیک مشو، چون برای او ریسمانی است که به ریسمان وحی اتصال داشته و ارتباط دارد. هازا لنا شیعتون و شیعتنا اعطانی الله فیهم العملا، این مرد از شیعیان ماست و خداوند درباره شیعیان ما به من وعده داده است که آرزوهای آنان را برآورده کند. این کلام را حضرت به حارث همدانی فرمودند. ابن شهرآشوب از عمالی طوسی با اسناد خود از حارث همدانی از امیر المؤمنین علیه السلام روایت می کند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا کان یوم القیامت اخست به حجزت منزل عرش و اخست انت یا علی به حجزتی و اخذت ذریتک به حجزتک و اخذت شیعتکم به حجزتکم، فما یصنع الله به نبیه و ما زا یصنع نبیه به وصیه. شیخ طوسی در عمالی خود به دنبال گفتار امیر المؤمنین به حارث همدانی روایت کرده است که آن حضرت به حارث نیز فرمودند رسول خدا فرمود چون روز قیامت برپا شود من دست به دامان آن پروردگاری که صاحب عرش است می زنم و تو ای علی دست به دامان من می زنی و اولاد و ذریه تو دست به دامان تو می زنند و شیعیان شما دست به دامانهای شما می زنند. پس در این حال خدا با پیغمبرش چه کار خواهد کرد و پیغمبرش با وصیش چه کار خواهد کرد؟ الا انقال خذها الیک یا حار قصیرتا من طویله انت مع من احببت و لک ما اکتسبت، تا آن که می‌فرماید ای حارث آنچه برای تو گفتم بگیر و در دل بسپار، اندکی بود از بسیار. ای حارث تو با محبوب خودت هرچه هست معیت داری و از برای توست آنچه را که کسب می کنی. حارث همدانی به سکون میم و اقوام او که همه از قبیله همدان که قبیله ایست در یمن بوده اند در یوم صفین بسیار مجاهده نموده و از دین خدا و امامشان حمایت کردند و به مشکلات سختی مواجه شدند، به طوری که امیرالمؤمنین علیه السلام درباره آنها فرمود فلو كنت بوابا على باب جنت لقلت لهمدان ادخلي بسلامي، اگر من دربانی بر در بهشت بودم هر آینه به تمامی قبیله همدان میگفتم به سلامت داخل شوید. و نیز سید همیری گوید ولد الصراط ترى علیا واقفا يدعو الیه ولیه المنصورا الله اعطا زا علیا کله و اعطا ربی لم یکن محظورا.